عدد رقمی نیستم که بخوام در مورد شیوه های کارگردانی صحبت کنم.
بالاخره هدایت کردن بازیگرهای نوجوان
بالاخره به تجربه بنده بالاخره نزدیک 10 ساله فیلم ساختم و فکر میکنم مهمترین چیز، یعنی فکر میکنم تکنیک تو سینما آموختنش انقدر کار سختی نیست. اون چیزی که ما تو کشور میبینیم الان چقدر زیاد داریم فیلم ساز، یعنی سالانه چند صد تا فیلم ساز اضافه میشه و تعداد کمیشون میتونن وارد سینما حرفه‌ای بشن. به نظرم اون چیزی که وجه تمایز یه فیلم ساز میتونه بشه و میتونه باعث ورودش سریعترش به سینما حرفه‌ای بشه، اون پنجره جدید و نوعی که به جهان میتونه باز بکنه. من خب ادعا کنم من همچین کاری کردم، خب میگم که مهمه که یه تصویری شما خیلی با جزئیات پیش خودت وجود داشته باشه. وقتی اون تصویر با جزئیات نزد شما حاضر باشه، اون وقت میدونی چی میخوای و زدودن زوائدش یا رسوندن به اون نقطه مورد نظر خیلی کار سختی نیست.
آقای دو سالگر، سینما رو چجوری میبینید؟ خیلی راحت بگید.
یعنی چی؟
من ببینم تحلیلتون نسبت به سینما چیه؟
سینما به معنی کلیت سینما؟
بله.
یه جایی برای اینکه انسان، حالا من میخوام یه جمله بگم، حال خودش و بقیه رو خوب کنه.
خیلی
آره، من اولین چیز اتفاقی که برام تو سینما میفته اینه که وقتی به یه ایده میرسم، اینا رو از نویسنده های حالا صاحب نام زیاد چه، اینکه شما یه شب تا صبح یهو نمیتونی دیگه بخوابی.
بله.
مثلا حالت بد میشه، حال بد معنی خوبش دارم میگم. یه صحنه مثلا یه دفعه تو ذهنت میاد. از این لحظه تا مثلا 3 سال بعد که این رو پرده سینما دیده میشه، یه اولا خیلی حال خود سازنده شو با وجود حالا زجرایی که داره خوب میکنه، و بعدم حالا به نظرم یه فرصته برای اینکه حال آدما رو خوب کرد. خیلی ناراحت کننده است که خیلی ها عکس از این، یعنی از این فرصت از سینما در جهت عکس این موضوع استفاده کنیم، یعنی وقتی طرف از سالن سینما میدونه اصلا چی باشه حرف زده انقدر حالش بده دیگه.
خیلی خوبه
این. آره این
من می‌خواستم بگم شما صحبت پایانی داشته باشید، ولی جمله رو خوب شما به پایان رسیدید و بازم به هر حال اگر ممنون میشن نکته پایانی داشته باشید.
من خیلی از شما ممنونم، به نظرم گفتگوی خوبی بود. امیدوارم که کسایی که فیلمو ندیدن به زودی ببینن، مخصوصا اونا که بچه دارن، نوجوان دارن، خانواده دارن، و امیدوارم وقتی دیدن از ما راضی باشن و ما تونسته باشیم دلشون رو شاد کنیم.
بله. آقای با مروت نژاد، شما کارهای جدیدتون چی هست؟
والا خوشبختانه یا متناسب با اینکه فضایی که و سوژه‌ای که به طلبه و این لیاقت رو داشته باشه که تو 2-3 سال از زندگی تو بذاری پاش، این داریم پیش میریم.
ارزشش
پیش. آره. انشالله یک البته کاری هست که در مراحل پس تولیدیه به اسم دختر ایران با به کارگردانی های سید جلال اشکزری که تولیدش خب تموم شده در مرحله پس تولیده.
اونم فیلمساز متفاوتیه.
بله بله اون
خاصه.
بله کاره انشالله خوی کار خوب و متفاوتی رو ازش خواهیم دید. و من هم جمله آخرم رو باید دیگه فکر کنم. من هم جمله آخرم اینه که به خانواده هایی که این برنامه رو میشنون و به بزرگسالایی که این برنامه رو میشنون این نوید رو میدم که دیدن این فیلم تو سینما با نوجواناشون به نظرم خیلی لذت بخشه و تو این فیلم بزرگسالها صرفا مراقب کودکان و نوجوانانشون نیستن، خودشون هم مخاطب فیلم قرار میگیرن. درخواست دارم از مخاطبینی که این فیلم رو دیدن حتما نظرشون رو به بقیه بگن.
بله.
و کسایی که ندیدن حتما نظر بقیه رو که دیدن درباره این فیلم سوال کنن. خوشحال میشیم که بیان و از سینمای نوجوانی که نوجوان رو قهرمان و بزرگ میبینه حمایت کنن تا انشالله این خط باز بشه برای فیلم های بعد.
سپاسگزارم آقای با مروت نژاد و همچنین آقای داسارگر، امیر داسارگر. درست عرض کردم. بالاخره تا پایان برنامه من فامیلی شما رو درست تلفظ کردم. شما باید به من یه تشویقی بدید چون واقعا خیلی سخته. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، این بود گفتگو با آقای حامد با مروت نژاد تهیه کننده و آقای امیر داسارگر کارگردان محترم فیلم منطقه پرواز ممنون. من به اتفاق همکارانم آقای فرزاد شریفی صدا بردار خوب، تهیه کننده محترم سرکار خانم آزاده شاهرخمر، با شما خداحافظی میکنم. محمود گبرلو هستم.
ممنون از همراهی همه شما شنوندگان با بخش عصرگاهی رادیو نمایش. در پایان این بخش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نقد و نمایش باشین که سومی قسمتش با عنوان در خیابان مینتولالسا تقدیم شما میشه. این نمایش 43 دقیقه برای شما عزیزان پخش خواهد شد و در پایان من مهناز شبانی به همراهی همکارانم با شما خداحافظی میکنم با سرود شب خوش و با امید فردا.
ولی این شخصیت
نگاه در
اشتباهی
بخواه دارانه
نمیده کمک
کردید
اصلا این بحثی
چیده تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بگون کرد اصلا ما بگوست که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلیز یا واقع گرایی بجود
داره این هست که باید بجود تا یک جامعه
نباید این کار رو بجود من
به سمر میشستم
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام، شبهای پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی در خیابان مینتولالسا و نقد و گفتی در باب نویسنده و آثارش ما رو همراهی کردید. آثار داستانی الیاده نویسنده رمان در خیابان مینتولالسا در زمانهای فراغتش به رشته تحریر درآمده. از جمله رمان‌های درخشان او که از چشم تیزبین سازنده فیلم پدرخوانده نیز پنهان نمانده است، رمان جوانی بدون جوانی است. جوانی بدون جوانی روایتگر داستان زندگی استاد زبانشناس سالخورده است که بر اثر سانحه‌ای طبیعی جوانی خود را باز می‌یابد. این تغییر معجزه‌آسا در زندگی استاد توجه همه به ویژه نیروهای نازی را به خود جلب می‌کند و آنها در صدد برمی‌آیند تا پرده از رمز و راز این ماجرا بگشایند. کارگردان بزرگ سینمای آمریکا فرانسیس فورد کاپولا هم در سال 2007 فیلمی بر اساس این رمان ساخت که نقش اصلی آن را تیم راس بازی می‌کرد. در هر حال رمان‌های الیاده خواندنی و شنیدنی است و بر صحیفه ذهن خوش می‌نشیند. عزیزان، نمایش این قسمت رو بشنوید. با کارشناسان در خدمتتون خواهیم بود.
در خیابان مینتولالسا، نوشته میرچیا الیاده، تنظیم برای رادیو از مسعود عابدین نژاد، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجری. بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، خسرو فرخزادی، دانیال حکیمی، علی میلانی، احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، فریبا متخصص، بهرام ابراهیمی، علی اصغر دریایی، صمد پلسنگی، حبیب بختیاری، شهرزاد عبدحق، سعیده فرزی، مهدی نمینی مقدم، نورالدین شجره، نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، بهروز مسروری، علی زرینی، فریدون مهرابی، پیام حسینیان. گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آزرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با سومین قسمت از مجموعه نمایشی در خیابان مینتو لاسا در خدمت شما بزرگواران هستیم. در یک بعد از ظهر گرم در کشور رومانی، پیرمرد عجیبی به آپارتمان مأمور وزارت داخله واسیلی برزا مراجعه میکنه و مدعی میشه که قبلا مدیر مدرسه ابتدایی خیابان مینتو لاسا بوده و سرگرد رو از بچگیش که شاگرد همون مدرسه بوده میشناسه. اما سرگرد از گفتن این حرفا عصبانی میشه و پیرمردو که اسمش زهاریا فریماست از خونه بیرون میکنه. یک روز بعد فریما دستگیر میشه و مورد بازجویی قرار میگیره، اما داستانهایی که فریما از گذشته تعریف میکنه همه مأمورای وزارت داخله یا در حقیقت اداره امنیت رو گیج میکنه، تا اونجا که فریما رو به اتاق رئیس اکونومو میبرن.
خب فریما، بگو ببینم وانا چش بود؟
داستانش دور و درازه، ولی اول باید بلایی که سر پدر بزرگش اومد و بدونید. به نظر من همه این چیزا از اونجا ناشی شد که پدر بزرگ اوانا که جنگلمان بود، سوگندشو با پسر پاشای شهر سلیسترا زیر پا گذاشت.
ببین فریما، اینا رو ول کن. من خیلی روشن و ساده یه سوال ازت پرسیدم، جریان اوانا چی بود؟
ببخشید قربان، خیلی مشکل جور دیگه ای قضیه رو تعریف کنم. بغدی من سرمنشه همه اینا جنگلبان بوده و اون...
مزخرف نگو فریما، هرچی راجب اوانا میدونی بگو. کی اونو شناختی؟ چه جوری بود؟
ولی جنگلبان...
برو سر اصل مطلب.
سال 1915 بود که اونو شناختم، 13 سالش بود، تقریبا 2 متر قد داشت.
2 متر؟
آره 2 متر، اما اون فقط قد بلند نبود، چارشنوق قوی هم بود و خیلی زیبا، درست مثل یه مجسمه زیبا بود. با پای برهنه را می رفت و مثل قزاقا فرز پشت اسب بیزین می پرید. فقط اسبای کموش هم سوار می شد. میدونین چطور شناختمش؟
چطور شناختیش؟
با یه پسری که باباش ارمنی بود کشتی گرفت و اونو زد زمین. پسر از ناراحتی مریض شده بود و قضیه را از بابای تاجرش مخفی کرده بود. من واسه این که به اون پسر دلداری بدم رفتم خونه شون، اونجا قضیه رو فهمیدم. و میبخشید جناب رئیس، میخواستم اگه اجازه بدید یه لحظه رو این صندلی بشینم و نفسی تازه کنم. میدونین روماتیسم اذیت هم میکنه.
بشین.
خیلی خیلی از شما ممنون. پاهم درد میکنه. میدونین هیچی مثل مالش پاهای روماتیسمی رو تسکین نمیده.
اسوانا پسرها رو تو کشتی زمین میزد،
این آب خوردن اونا رو بلند میکرد پرت میکرد یه طرف، خیلی قوی بود.
خب میگفتی؟
همون روز که اون پسره رو پسر تاجر ارمنی زده بود زمین، رفتم مهمون خونه پدرش. میدونین بابای اونا کاملا شبیه آدمای دیگه بود، هیچ فرقی با آدمای عادی نداشت. منظورم اینه که قد و قوارش معمولی بود. بهش گفتم اونا دختر توه، گفت آره، اما من و زنم اونطور که عقلمون قد میداد اونو تربیت کردیم، بقیهش دیگه کار خداست.
که اینطور؟ پس پدر و مادرش آدمای ساده ای بودن.
اونا واقعا کار خدا بود.
گفتی خوشگل بود؟
اینهو یه مجسمه زیبا، یه مجسمه بزرگ ولی خیلی زیبا.
بس زیبا بود.
بله.
خب اون چطوری با پسرها دوست شد؟
داستانش مفصله، اگه دست من باشه از سال 1840 داستان شروع میکنم. ولی خب چون شما حوصلتون سر میره، از همون سال 1915 تعریف کنم بهتره.
تعریف کن ببینم.
پسرها چند ماه قبل از اینکه تو شهر دنبال سردابای قدیمی بگردن با اون دوست شدن. دوستی اوانا با لیکسان رو دارواری البته عمیق‌تر از بقیه بود. اوانا همه بچه‌ها رو پیش پدر بزرگش به جنگل پاسترها می‌برد و اونا تا صبح دوشنبه اونجا می‌موندن.
چطور پدر اوانا اجازه می‌داد که یه دختر 14 ساله تک و تنها با چند تا پسر بره کو؟
خب این داستانش مفصله. پریروز یه قسمت از اینه نوشتم، وقت کردین یه نگاهی بنوشتم بندازین یا نه؟
من که چیزی سردر نیاوردم.
پدر اوانا بهشون اجازه میداد برای اینکه اون سال باز حکیم باشی پیش جنگلبان رفته بود. حکیم باشی قدرت های عجیبی داشت.
این حکیم باشی اسمش چی بود؟
اسم اصلیشو به جز جنگلبان هیچ کس نمیدونست، اما مردم بهش میگفتن حکیم باشی. اون آدم و گاو و با دواهای پیش پا افتاد و سنتی درمان میکرد، اما یه نقطه ضعف داشت.
نقطه ضعف؟
آره، نقطه ضعف شعبده بازی بود. هم تردستی بلد بود هم یه مرتاز بود. تردست بزرگی بود.
تو اونو از نزدیک دیده بودی؟
چند بار موقع کار دیدمش، منظورم موقع شعبده بازیه. دفعه اول که تو خونه جنگلبان دیدمش از تعجب و ترس صلیب کشیدم.
عجب شعبده باز بزرگی بود.
واقعا بزرگ بود آقای رئیس، انقدر که من چندین کیلومتر با قطار میرفتم تا تو بازار شهرهای کوچیک کارشو ببینم. از بچه ها تو کارش استفاده میکرد. مثلا یه بار لیکساندر رو تبدیل به یه جوون بلند قد 20 ساله کرده بود. انقدر تغییر کرده بود که من خودم به سختی شناختمش.
عجب چشم بندی عجیبی.
اون پولای معمولی رو که به دردیش که نمیخورا تبدیل به طلا میکرد، بعد اونا رو بین مردم تقسیم میکرد.
طلا؟
آره، همین سکه‌ای که دیگه هیچکی ازش استفاده نمیکرد، آخه دیگه به درد کسی نمیخورد.
خب دیگه چی کار میکرد؟
یه بار کشیش رو فرستاد داخل یه صندوق کوچولوی جواهر رو پیش چشم همه اونو ناپدید کرد.
عجب، اینا که شبیه یه جادوه.
بله، حکیم باشی قدرت حیرت انگیزی داشت.
خب بالاخره نگفتی سر اوانا چی اومد؟
همین حالا تو این فکر بودم که چجوری دنبالش رو براتون تعریف کنم. اما داستانش مفصله، برای این که اونو خوب بفهمین باید بدونین چه اتفاقی واسه دراگومیر و زنفیرا افتاد.
به نظرم باید واسه یه وقت دیگه بذاری. یه روز دیگه که اومدی داستانشو تعریف کن.
ولی حکایت جالبیه ها.
میدونم، ولی باشه برای یه وقت دیگه.
پس با اجازتون قربان.
دفعه دیگه فریما، دفعه دیگه.
باشه.
خب فریما.
بله.
میدونی دیروز پیش کی بودی؟
بله ای آقای مهربونی بودن قربان، اینقدر که منو یاد یکی از شاگردان مینداختن.
اسمش میدونی اون آقا کی بود فریما؟
راستش خیلی شبیه شاگردم بود، یه شاگرد داشتم که
فریما! تو دیروز پیش معاون وزارت خونه بودی؟
که اینطور، ولی ایشون خیلی مهربون بودن.
من 200 صفحه دیگم خوندم، اینها همه شو تو نوشتی، ولی هنوز نفهمیدم چی به سر دارواری اومده. باید بفهمی که برای ما در مرحله اول دارواری مهمه و بعدش ویکسانترا، بعد بقیه.
اما اون آقای مهربون میخواست راجع به اوانا بدونه.
فریما! رفیق معاون عاشق ادبیاته، برای همین ایشون به سرنوشت اوانا علاقه نشون میدم. اما منظور ما دارواریه. اون روز که پیش رفیق به رضا اومدی از لیکساندرو سراب میگرفتی، نه از اوانا. پس برو سر موضوع لیکساندرو و داروری.
خب داستانش مفصله، میدونین همه این اتفاقات به اوانا مربوط میشه.
چند روز پیش گفتی که لیکساندرو داشت به داروری زبان عبری یاد میداد. اینا چه ربطی به هم دارن؟ این داروری رفته بود مدرسه نظام، زبان عبری به چه دردش میخورد؟
لیکساندرو رفته بود پیش خاخام شهر تریگومورش، ازش خواسته بود بهش زبان عبری یاد بده. خاخام هم قبول کرده بود و هر روز صبح پیش از این که لیکساندرو مدرسه بیاد پیش خاخام میرفت و یه ساعت عبری کار میکرد. بعد از یه مدت انقدر خوب شد که میتونست از عبری ترجمه کنه.
اینا رو بلکن، بگو ببینم چی باعث شد که به داروری هم عبری یاد بده؟ داروری که میخواست خلبان بشه، عبری به چه دردش میخورد؟
لیکساندرو وادارش کرد خلبان بشه، اونا میخواستن یوزو که تو سرداب گم شده بود پیدا کنن. میدونین که یوز نمرده، چون اگه مرده بود جسدشو پیدا میکردن. البته فکر نکنم داروری موفق شده باشه چیز زیادی از زبان عبری یاد بگیره، چون نه حافظه لیکساندرو رو داشت نه اشتیاق اونو. اینم بگم تو فاصله سالهای 1919 تا 1920 بچه ها دوباره با اوانا گردش می رفتن. اوانا از همه بیشتر از لیکساندرو خوشش می اومد.
گفتم اوانا رو ول کن، ما علاقه بند به مسئله داروری هستیم فریما.
منم می خوام راجع به همون صحبت کنم دیگه، چون داروری تو فاصله سالهای 1919 تا 1920 با بچه ها گردش
می رفتن. من گذاشتم هرچی دلت میخواد بگی که ببینم تا کجا میتونی حرف رو کش بدی. تو یه حرف رو شروع میکنی بعدا شروور به هم میوافی، خیال میکنی با این حاشیه رفتنم میتونی سر ما رو شیره بمالی و قصر در بری. یه بار بهت گفتم که حرفت رو فقط به داروری محدود کن، روشنی؟
روز میخوام قربان، درسته. داروری توی شب که با بچه ها رفته بودن کافه، از یه دختر به اسم زامفیرا خوشش اومد. زامفیرا و پسرموش دراگومیر از خانواده های اشرافی بودن که به طور تصادفی اوانا رو به عنوان مدل نقاشی انتخاب کردن. خلاصه نزدیک بود بین بچه ها دعوا بشه ولی نشد. بین دراگومیر با لیکساندرو رفاقت به وجود اومد و دارواری و زامفیرا که خیلی هم خوشگل بود از هم دیگه خوششون اومد. این زامفیرا خودشو خیلی عجیب درست میکرد، اینقدر که با همه آدم ها فرق داشت و یه جورایی هم میشه
سب کن. بله بله قربان، میل میل شماست، حتما همین کارو میکنم، اطاعت میشه. خب فریما، واسه امروز کافیه.
اما داشتم میگفتم داروری
کافیه فریما، کافیه.
اتفاقی افتاده قربان،
بعد از این اشخاص دیگه ای ازت بازجویی میکنن، به نفعت که دیگه اسمی از برزلا نبری، روشنه فریما؟
بله قربان.
فقط از لیکساندرو و داروری حرف بزن.
بله.
این برزا اصلا شاگرد تو در مینتولاسان نبوده، اصلا مدرسه نرفته، حتی مدرسه ابتدایی فریما.
عجب.
بچه ها بالاخره سابقه شو در آوردن. اون از لاتای محلی تی و مأمور سازمان امنیت رژیم بورژواها بوده. بعدم معلوم نیست با چه دوز و کلکی وارد حزب شده. فکر کنم که موضوع حالیت شده باشه فریدمن.
بله فهمیدم قربان. خیلی از شما ممنونم موضوع رو واسم روشن کردین.
خوبه خوبه فریدمن.
دراگومیر گفت همین امروز از لندن رسیده و
یه نفر میخواد شما رو ببینه.
من دارم میمیسم.
مهمه.
باشه.
دوباره برمیگردی نگران نباش.
داشتم راجع به دراگومیر میمیشتم.
بفرمایید.
سلام، شما زهاریا فریما هستید؟
بله بله خودم هستم جمعون.
با من بیایید.
باشه. میشه بپرسم کجا میریم؟
میبینید
از اینجا خیلی دوره؟
نه تو همین ساختمونه.
هوا داره سرد میشه.
سرد؟ آره سرده. منم یه نویسنده.
چه خوب.
خاطرات شما برام خیلی جالبه.
یه کمی قدیمیه
اما زیباست. خب خودتو مرتب کن. خوبه؟
اینجا که
آها خوبه بیا.
بله حتما.
زهاریا فریما رفیق وزیر.
متشکرم. میتونی بری؟
بله.
پس فریما تویی؟
از آشناییتون خوشبختم.
منو میشناسی؟
چطور میشه شما رو نشناسم؟ شما سرکار خانم وزیر آنکا ووگل هستید.
پس میشناسی؟
بله سرکار رفیق وزیر آنکا ووگل مخوف. یعنی مردم اینجوری میگن مبارز مخوف.
من هنوز نفهمیدم که مردم چرا از من میترسن. من فقط بعضی وقتا با پدر مادرم خوب نبودم، اونم نه همیشه، ولی تا حالا به کسی بدی نکردم. بشین.
بله ببخشید سرکار رفیق بزنی.
حتما نمیتونی حد بزنی چرا صدات کردم.
خیلی عجیبه.
من ده ها صفحه از اظهاریه شما رو خوندم، بیشتر نتونستم بخونم چون خیلی روده درازی میکنی. منم زیاد وقت مطالعه ندارم اما از نوشتهات خوشم اومد. اگه میتونستی جلوی حاشیه رفتناتو بگیری نویسنده بزرگی میشدی، اما رشته کلام از دستت در میره و قاطی میکنی. از بچه ها خواستم که همه عبارت های مربوط به اوانا رو جدا کنن تا بفهمم چی به سرش اومده. با این حال هنوز نفهمیدم چی به سر اوانا اومد. خیلی روده درازی میکنی فریما.
حتما حق با شما.